شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. ده شب در تهران، خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در ساعت پایانی دوشنبه شب 8 بهمن ماه 1403 هستیم که مصادف است با 27 ژانویه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم. در روزی که مجید تختروانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفته در مذاکرات مربوط به بحث هسته‌ای مسائل منطقه‌ای دخالت داده نمیشود. همچنین انتقاد مقامات جمهوری اسلامی از جواد ظریف به دلیل اظهارات محمد جواد ظریف در داوس، دفاع از مذاکره با ترامپ و انتقاد از محور مقاومت. و همینطور کشف فسیل انسان‌های باستان در چین که کلیدی است برای باز کردن یکی از رازهای دیرین انسانی. با ما بمانید و این گزارش ها رو با هم بشنویم. اما پیش از این بریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریم مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ایران جنگنده های سوخوی 35 ساخت روسیه را خریداری کرده است. علی شادمانی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز دوشنبه تهدید کرد هر زمانی لازم باشد برای تقویت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی خریدهای نظامی انجام می شود. به گفته این مقام ارشد سپاه، تولید تجهیزات نظامی در ایران همچنان با سرعت بیشتری ادامه دارد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به طور رسمی خرید جنگنده های سوخوی 35 را تایید می کند، اما او مشخص نکرده که چه تعداد جنگنده خریداری شده و آیا در حال حاضر این هواپیماها به ایران تحویل داده شدند یا خیر. آبان 1402 خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که ایران توافق نهایی برای خرید جنگنده های روسیه سوخوی 35 را انجام داده است. اسرائیل میگوید بر اساس فهرستی که شامگاه یکشنبه از سوی گروه افراطی حماس دریافت کرده، 8 نفر از 33 گروگانی که قرار است در مرحله نخست توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها از غزه آزاد شوند، جان باختند. دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حماس اعلام کرده که 25 گروگان دیگر زنده هستند. او اضافه کرد به خانواده‌های این 8 گروگان درباره وضعیت بستگان آنها اطلاع داده شده، اما نام این گروگان‌های کشته شده را اعلام نکرد. به گفته این مقامات اسرائیلی، مرحله بعدی آزادی گروگان‌ها روز پنجشنبه انجام خواهد شد و مرحله پس از آن برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده است. معاون پارلمانی و کنسولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید جواد ظریف در داووس دستور کار مذاکره با هیچ طرفی را نداشته است. به گفته وحید جلالزاده، محمد جواد ظریف به عنوان یک صاحب نظر در حوزه روابط بین الملل و متولی امور راهبردی ریاست جمهوری به این اجلاس دعوت شده بود و تمامی جلسات و ملاقات‌های او با پیشنهاد و هماهنگی سفارت ایران در سوئیس انجام شده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار اخراج محمد جواد ظریف از دولت پزشکیان و لغو انتصاب او از مقام معاون راهبردی رئیس جمهوری به دلیل سخنانش در نشست داووس شد. جواد ظریف در جریان یکی از نشست‌های مجمع داووس خواستار آن شد که دولت دوم ترامپ واقع‌بینانه‌تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنهاد تحریم‌های مقام‌های ایرانی مسئول بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران را به اتحادیه اروپا خواهد داد. آقای نوئل بارو در آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا با محکوم کردن شرایط بازداشت به گفته او خودسرانه گروگان‌های فرانسوی که در ایران نگهداری می‌شوند گفت شرایط آنها طبق قوانین بین‌المللی با شکنجه قابل مقایسه است. دست کم 3 شهروند فرانسوی هم اکنون در ایران زندانی هستند و مقام‌های فرانسه تاکنون بارها خواستار آزادی آنها شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دو نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند. به گفته پلیس اسرائیل و شینبت، یوری الیاسوف 21 ساله و عضو واحد دفاع موشکی گنبد آهنین، اطلاعات حساس مربوط به فناوری این سامانه را به یک رابطه ایرانی منتقل کرده است. گزارش حاکی است که الیاسوف ویدئویی از سامانه دفاعی گنبد آهنین به ایران ارسال کرده و در مقابل 2500 دلار دریافت کرده است. او سپس جورجی آندریوف 21 ساله و دوست خود را به این طرح جاسوسی جذب کرده که تنها 50 دلار دریافت کرده. مقامات اسرائیلی اتهامات سنگینی از جمله ارتباط با مامور خارجی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و کمک به دشمن در زمان جنگ علیه این دو مطرح کردند. و مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در تهران، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خبر داد که روز یکشنبه دستور توقف اجرای حکم اعدام علیه بهروز احسانی اسلاملو صادر شده است. به نوشته آقای نیلی، قضات بر اساس قانون دستور توقف حکم و اعاده دادرسی را صادر کردند. همزمان دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در حساب کاربری ایکس خود خبر از عدم صدور اجازه برای ورود وکیل تعیینی این زندانی به پرونده داد.
سپاس از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و خوش آمدید به بخش گزارش‌ها و تحلیل‌های ساعت 22 رادیو فردا. اما معاون سیاسی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی مسائل منطقه‌ای را جدا از مذاکرات هسته‌ای میدونه، اما در عین حال تاکید داره که تهران در خصوص لزوم مذاکره مجدد بر سر برجام و آینده اون با طرف‌های غربی هم نظر باشه. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گفتگوهای میان طرفین صورت گرفته و با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید همه منتظرند تا از رویکرد جدید کاخ سفید در قبال ایران رونمایی بشه. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
با بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، حالا بحث‌ها در خصوص ادامه‌ی برخورد ایالات متحده با ایران و توافق هسته‌ای برجام جدی‌تر از قبل مطرح می‌شود. در ایران مقام‌های مختلف در دولت از علاقه خود برای گفتگو با آمریکا بر سر این مسئله می‌گویند. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت برجام و مذاکرات بعدی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران چنین می‌گوید:
در مهر ماه سال 1404 دوره برجام تمام میشه. این بر اساس قطعنامه 231 شورای امنیت که دوره 10 ساله داره، در حقیقت دیگه برجامی وجود نداره بعد از این تاریخ. بنابراین یه سری سالهایی است، یه سری سررسیدهایی هست تاریخ، نظر تاریخ در برجام، که اون دیگه شما تاریخش گذشته.
بله.
بنابراین اونو ما میذاریمش کنار، ولی عرض کردم منطق حاکم بر برجام از دید ما منطق زنده‌ایه و طرفای مذاکراتی ما اینو قبول دارن. یعنی منطق قبول یک سری محدودیت‌های هسته‌ای توسط ایران برای یک مدت زمان مشخص در مقابل رفع تحریم‌ها، این اعتمادسازی اگر بخوایم مثلا یه مقدار بازش کنیم، قبول محدودیت یک تعدادی محدودیت برای محدودیت در حوزه هسته‌ای برای یک زمان مشخص.
روانچی البته میگوید وضعیت برنامه هسته‌ای ارتباطی با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ندارد.
در سال 2013 تا 2015 که ما داشتیم مذاکرات برجام رو انجام میدادیم، خب منطقه که اینجوری نبود که، یعنی اون موقع کسی میتونست بگه ایران در اون موقع قوی بود از نظر منطقه‌ای، الان ضعیف شده از نظر منطقه‌ای. مگه ما اون موقع که به زعم اونها مثلا شرایط فراهم کرد، ما دخالت دادیم واسه منطقه‌ای تو برجام، تو مذاکرات برجام، که الان بخواهیم دخالت بدیم؟
این در حالی است که هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که دونالد ترامپ چه رویکردی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. او در تازه ترین اظهار نظرش در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز بار دیگر صحبتهایی را که پیشتر در کمپین انتخاباتی خود در خصوص توافق با ایران گفته بود تکرار کرد.
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که می‌خواهم آنها کشوری عالی داشته باشند. آنها پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارند. مردمشان فوق‌العاده هستند. تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر توافقی صورت بگیرد، راه‌هایی وجود دارد که می‌توان کاملاً اطمینان حاصل کرد و باید 10 برابر بیشتر از حد معمول آنها را راستی آزمایی کنید. اما آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.
با این حال چنین گفتگو و توافقی در هر دو کشور مخالفان جدی دارد. در ایالات متحده طرفداران تکرار راهبرد فشار حداکثری یا با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالف هستند و یا به ترامپ توصیه می‌کنند به سراغ توافقی جامع که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران وضع می‌کند برود. در مقابل در ایران تندروها و مخالفین دولت از تریبون‌های مختلف مثل نماز جمعه، روزنامه کیهان و صحن مجلس شورای اسلامی از هر فرصتی برای حمله به هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا استفاده و آن را خیانت می‌خوانند. رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر بارها مخالفت خود را با گفتگو با آمریکا ابراز کرده، اما مدتی است که به صورت علنی در این باره اظهار نظری نمی‌کند. با این حال علی خامنه ای روز سوم بهمن بدون اینکه اسمی از دونالد ترامپ بیارد این گونه او را مورد خطاب قرار داده بود.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا در ماه‌های آتی ایران و آمریکا بار دیگر پای یک میز مذاکره جدید قرار خواهند گرفت یا قدرت مخالفان و بلندی دیوار اختلافات مانع از شکلگیری یک توافق تازه میان دو طرف خواهد شد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. در حالی که مذاکره با دولت جدید آمریکا موافقان و مخالفان خودش رو در نظام جمهوری اسلامی داره، سخنان محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس همچنان به بروز واکنش‌های متعدد دامن زده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
واکنش ها به سخنان روز سوم بهمن محمد جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس همچنان ادامه دارد و در تازه ترین تحول کمیسیون امنیت ملی مجلس بیانیه ای در این زمینه منتشر کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هر گونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولین دیپلماسی کشور به ویژه وزیر امور خارجه است. این بیانیه همچنین با غیرقانونی خواندن انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری خواستار لغو این انتصاب شده و اظهارات وی در داووس را خلاف امنیت و مصالح ملی و یکی از مصادیق بارز وحدت شکنی خلافگویی و گرا دادن به دشمن دانسته است. از سوی دیگر امیر حسین ثابتی نماینده تهران نیز با اشاره به دو تابعیتی بودن فرزندان 4 معاون مسعود پزشکیان از جمله محمد جواد ظریف خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای قانون و لغو انتصاب این افراد شد.
ما از شما داریم مطالبه می‌کنیم با نماینده ملت. نمونه واضحش قانون دو تابعیتی. الان 4 تا از معاونای پزشکیان دو تابعیتیه بچه‌هاشون. چرا شما به عنوان قوه قضاییه که ضمانت اجرای قانون هستید کاری نمی‌کنید؟ اگرم مصلحت، خب بگید مصلحت ما کاری نمی‌کنیم. ما از شما مطالبه نکنیم.
آقای محسنی اژه‌ای نیز طی یک سخنرانی بدون نام بردن از محمد جواد ظریف به طور تلویحی از مواضع وی در اجلاس داووس انتقاد کرد.
این چه نوع هرج زدنی هستش که ما در یک جمعی قرار بگیریم که عمدتاً همه توجه دوست و دشمن به اونجا هست، بعد بریم جوری صحبت کنیم که اونجا جریان حق تضعیف بشه، جریان متدینین تضعیف بشه، دشمن خوشحال بشه. گویی در کشور جمهوری اسلامی اختلاف غیر قابل حله.
آقای ظریف روز سوم بهمن در سوئیس درباره دولت جدید آمریکا و سیاست آن در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت هیچ کدام از کسانی که در دولت پیشین ترامپ موجب خروج آمریکا از برجام شدند در دولت جدید آمریکا حضور ندارند و خواستار آن شد که به گفته او دولت دوم ترامپ واقع بینانه تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. او همچنین گفت اگر سعید جلیلی رئیس جمهوری جمهوری ایران شده بود، ممکن بود جنگی بزرگ در منطقه شکل بگیرد. آقای ظریف همچنین گفته بود که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است در مورد حجاب اجباری به زنان فشار وارد نکند. همین موضوع باعث شد مخالفان دولت اظهارات آقای ظریف درباره حجاب اجباری را نیز دستاویزی برای حمله به او قرار دهند، به طوری که محمد منان رئیسی نماینده قم با لحنی بسیار تند در این زمینه گفت:
آقای غیرقانونی رفته توی اجلاس خارج از کشور وقیحانه حکم مسلم خدا را به سخره گرفته، میگه تو خیابونای تهران زنا برهنه دارن راه میرن، این مسیر درسته. تو غلط کردی که گفتی این مسیر درسته.
اما به نظر می رسد که حملات به آقای ظریف بر سر حجاب اجباری یک موضوع حاشیه‌ای است و مهمترین نگرانی مخالفان دولت در زمینه احتمال گفتگو با دولت جدید آمریکا است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است محمد جواد ظریف نمی توانسته بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی مواضعی موافق مذاکره با آمریکا اتخاذ کند.
این حملات به ظریف خب قبل از داووس هم انجام میشد و هر فرصتی که پیش اومده این که مثلا ظریف اساسا این سمتش غیرقانونی باید برکنار بشه و به قوه قضاییه شکایت کردن. اما این معناش چیه؟ معناش اینه که آیا اساسا ظریف ورودش به انتخابات و سیاست داخلی برای اولین بار، چون ظریف هیچ ما وارد مسائل سیاست داخلی نمیشد، آیا تصادفی بوده؟ ظریفی که بسیار شخصیتا محافظه‌کار و ملاحظه‌کار است، به گمان من با پشت بانی بیت آمد، پشت سر پزشکیان قرار گرفت. اومدنش یعنی از بیت اوکی داره و حالا هم چوبو میخوره هم پیاز رو، پس چرا به اون حمله میکنه؟ البته اینا که حمله کردن تعدادشون کمی جیادادشون زیاده. من فکر میکنم خامنه‌ای و بیت قدرت این تصمیم رو گرفتن که یه بازی فریبکارانه رو راه بندازن، در حالی که اونها قدرت کنترل تندروها رو دارن. اینا میخوام ببینن اگه با ترامپ به نتیجه رسیدن، خب همون سیاست دو نبش رو ایفا میکنن، همون کاری که تو برجام کرد. اگر به نتیجه نرسیدن، سیاست انکار رو در پیش میگیرن و از اول میگن نه ما مخالف بودیم و اینها. بنابراین در هر دو تصمیم نظام یه بازی فریبکارانه رو شروع کرده.
پیشتر نیز شماری از مقامات دولت مسعود پزشکیان احتمال مذاکره با آمریکا را مطرح کرده بودند. به عنوان نمونه علی عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رئیس جمهوری در توسعه اقتصاد دریا محور، در این زمینه گفته بود:
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره با گفتگو، باید بریم گفتگو کنید.
در چنین شرایطی که دولت پزشکیان تحت فشار منتقدان قرار دارد، تعدادی از فعالان سیاسی در گفتگو با روزنامه هم‌میهن از دولت خواستند که از این حملات نهراسد. به عنوان نمونه ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی، به این روزنامه گفته است از مخالف و مخالفت‌ها هراسی ندارد و باید گذاشت اظهار نظرهای مختلف همچون همه دولت‌ها وجود داشته باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. اما در پی افزایش اعتراضات مردمی و پوشش گسترده رسانه‌ای، مصطفی نیلی وکیل دادگستری اعلام کرد که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو زندانی سیاسی متوقف شده. پیش از این هم حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، به حالت تعلیق در اومده بود. اما این سوال مطرح میشه که چرا حکومت جمهوری اسلامی که از اعدامهای سیاسی به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکنه، در موارد اخیر از اجرای این احکام عقب نشینی کرده؟ آیا این توقف‌ها نتیجه فشار افکار عمومی است یا تغییری تاکتیکی در سیاست‌های حکومت؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
ما تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در ایران داریم که تصریحا اعلام میکنه در اعاده دادرسی نسبت به پرونده هایی که موضوع آن سلب حیات یعنی اعدام است، به صرف تقدیم اعاده دادرسی بایستی فوراً توقف اجرای حکم صادر بشه. سوربختانه در بسیاری از پرونده های سیاسی و امنیتی در ایران به علت عدم استقلال قوه قضاییه یا عدم تمکین قضات دیوان عالی کشور به قانون، این تبصره عملا اجرا نمی‌شد. قانون آیین دادرسی کیفری یک الزامه، بحث جان انسان هست، ولی شوربختانه این قانون بنابه دلایل عدیده که اصلا بار حقوقی ندارن، قوه قضاییه ایران زیر بار اجرای این قانون نمی‌رفته. یعنی علت اصلی عدم تمکین قوه قضاییه خصوصا قضات خاص دیوان عالی کشور از قانون بوده است. یک. دو، حقیقت قضیه این است که در حال حاضر در جامعه ایران به علت وضعیت بسیار بد حکومت از حیث فشارهای بین المللی، تنگناهای داخلی، اعتراضات وسیع مردمی، نبود آب و برق و گاز و فشارها و خصوصا فشارهایی که بابت نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته و احتیاج حکومت ایران به رفع تحریم ها، چون بخش وسیعی از این تحریم ها مبنای حقوق بشری داره و دولت ایران در تلاشه که بتونه یک رابطه با غرب داشته باشه و از فشارها و تحریم ها کاسته بشه، روی این لحاظ شورای عالی امنیت ملی در مواردی مثل اعدام ها، مثل اجرای قانون حجاب و بسیاری از پارامترها این ابلاغیه را صادر کرده که قانون را فعلا لحاظ بکنن، به مردم توجه بشه و روی این لحاظ هست که اونها کوتاه اومدن.
آیا این اقدام ممکنه در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تشدید اعتراضات مردمی صورت گرفته باشه؟
دقیقاً، یعنی این ناشی از فشارهای موجود و پیشگیری از شورش و جنبش‌های نوین در ایران است. یعنی قطعاً شورای عالی امنیت ملی و این رهبران عالی رتبه ایران به این نتیجه رسیدن که فعلا از اجرای اعدام‌ها خودداری بکنن و جلوی اعتراضات رو بگیرن.
چه تضمینی وجود داره که این توقف اعدام‌های سیاسی موقتی نباشه و احکام اعدام مجدداً اجرا بشه؟
حقیقتاً در ایران چون حاکمیت قانون وجود ندارد و پایبندی نسبت به قانون از طرف حکومت وجود ندارد، حاکمیت قانون قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال هست و معلوم نیست چه کسی بر ایران حاکم است، همین مسئله باعث شده که هر آن احتمال دارد که فردا دوباره این اعدام ها شروع بشه، چون اعدام ها در ایران هم بیشتر تابع اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی هست. یعنی تم اعدام ها در ایران بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم هست و پایداری حکومت. هرچه حکومت ضعیفتر بشه ترس از اعدام داره، هرچه ببینن که اعتراضات مردم بیشتر میشه احتمال این هست که برای ارعاب مردم دوباره ادعی رو اعدام بکنن.
همونطور که میدونین محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی بلندپایه ایران بودن که در اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در سالهای مختلف دست داشتن، که دیدیم که هدف سوء قصد قرار گرفتن و کشته شدن. فکر میکنین این اتفاق بر روند تصمیم گیری در ساختار قضایی کلن قضات ایران تأثیر گذاشته؟
به تبع تأثیر گذاشته. این دو قاضی توسط عوامل بیرونی کشته نشدن، بلکه توسط یکی از پرسنل خود کاخ دادگستری به قتل رسید و تا به امروز هم هیچ دلیل و سندی پیدا نشد که ایشون وابسته به خارج یا به جای خاصی است. این ناشی از فشار موجود بر مردم ایران و تنگناهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران هست. بنابراین قتل این دوتا قاضی نقش وافری در کوتاه آمدن از اجرای اعدام یا ماشین اعدام در جامعه ایران بوده. مردم جسورتر از گذشته شدن و ماشین اعدام نتونست بر مردم اثرگذار باشه و مانع اعتراضات باشه. کشته شدن این دو قاضی پیام روشنی بود به سایر قضات در ایران، خصوصا قضاتی که درگیر پرونده‌های اعدام زندانیان سیاسی هستن، که آگاه باشن این میتونه سرنوشت تک تک آنها در آینده باشه.
گفتگویی شنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت 80مین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس و روز هولوکاست، مراسمی با حضور بازماندگان و مقامات رسمی کشورهای جهان از جمله چارلز سوم پادشاه بریتانیا در محل این اردوگاه در جنوب لهستان برگزار شد و به همین مناسبت 50 تن از آخرین بازماندگان که همه در دهه 90 زندگی خودشون هستند با قرار دادن حلقه های گل و شمع به 1,100,000 زن و مرد و کودکی که جونشون را در این اردوگاه از دست دادند ادای احترام کردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
از آتن تا پاریس و به ویژه در لهستان محل اردوگاه سابق آشویتس، تعدادی از رهبران اروپایی از پادشاه بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه تا صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور اوکراین 80مین سالگرد آزادسازی این اردوگاه مرگ را گرامی داشتند. آشویتس اردوگاهی بود که آلمان نازی در لهستان اشغالی در طول جنگ جهانی دوم برای کشتن یهودیان اروپا برپا کرد. رهبران جهان قرار نبود در این مناسبت سخنرانی کنند، بلکه بیشتر خواستند بار دیگر به صدای کسانی گوش کنند که از نزدیک شاهد یکی از بزرگترین جنایات بشریت بودند و خود زجر کشیدند. در لهستان بازماندگان اردوگاه آشویتس طی مراسمی در مقابل دیوار این اردوگاه گل و شمع گذاشتند. آندژی دودا رئیس جمهور لهستان که این بازماندگان را همراهی می‌کرد به خبرنگاران گفت:
امروز ما اینجا هستیم تا 80مین سالگرد آزادسازی این اردوگاه کار اجباری و اردوگاه نابودی را که در 27 ژانویه 1945 صورت گرفت گرامی بداریم. آخرین بازماندگان این اردوگاه نیز امروز به اینجا میرسند و لحظاتی پیش من افتخار همراهی با بازماندگان را در گذاشتن تاج گل و شمع‌ها پای دیوار مرگ اینجا در آشویتس داشتم.
Pod ścianą śmierci. Tutaj w obozie Auschwitz.
مراسم بزرگداشت اصلی قرار است عصر امروز آغاز شود. پاول ساویکی، سخنگوی موزه و یادبود آشویتس گفت که سیاستمداران در این مراسم سخنرانی نخواهند کرد و گروهی از بازماندگان در این مراسم حاضر خواهند بود و برخی از آنان سخن خواهند گفت. رئیس جمهور لهستان نیز گفت:
شانوونی پاینستفو دیکوی فسکیم زا پریبیتیه و دیکوی فسکیم تیم کتوژی دیشای.
خانوم ها، آقایان، من از همه شما برای آمدنتان تشکر می کنم و از همه کسانی که امروز به اینجا شهر اوشویتس و به این موزه می آیند تشکر می کنم. این موزه سندی وحشتناک در مورد نابودی مردم و به ویژه مردم یهود از سوی آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم است.
نه نارودخ پرده فسکیم نه نارود جیدوفسکیم فلاتخ دروگی وین شویتووی.
اما در پاریس امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مراسمی به مناسبت 80مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس متعهد شد که این کشور تسلیم هیچ شکلی از یهود ستیزی نشود. رئیس جمهور فرانسه که در این مراسم سخنرانی نکرد در کتاب یادبود آشویتس نوشت: جهانگرایی فرانسه از مبارزه علیه یهود ستیزی تغذیه و در این حق مسلم منعکس می شود. در استراسبورگ شهر دیگر فرانسه در نزدیکی مرز آلمان نیز معاون وزیر مبارزه با تبعیض فرانسه در مراسمی گفت:
Si nous honorons aujourd'hui les victimes du passé, nous devons être lucides sur les combats du présent.
اگر امروز قربانیان گذشته را گرامی می‌داریم، باید حواسمان به مبارزات کنونی هم باشد. این روزها، این مکانها باید جایی برای فراخوان به هوشیاری، به اقدام، به بیداری جمعی در برابر تهدید دائمی یهود ستیزی باشد. زیرا یهود ستیزی ناپدید نشده، هنوز وجود دارد، خود را تجدید می کند، خود را تطبیق می دهد، جهش می یابد، خود را از طریق اعمال بزدلانه، گرافیتی روی دیوارها، هتک حرمت قبرستانها، توهینها یا حملات فیزیکی در خیابانهای ما نشان می دهد. همچنین پشت اظهارات موذیانه‌ای پنهان می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود و روزانه به نفرت دامن می‌زند. یهود ستیزی از جهل، ترس و تقلب تغذیه می شود و از تردیدها برای تفرقه افکنی در نظام جمهوری ما سوء استفاده می کند. یهود ستیزی در همه اشکال خود در حال احیا شدن است و امروز خود را پشت جریان ضد صهیونیسم پنهان می کند.
Il se renouvelle dans toutes ses formes, se cachant aujourd'hui derrière le paravent de l'antisionisme.
این اظهارات در حالی است که در سالهای اخیر آمار اقدامات یهود ستیزانه در برخی کشورها از جمله فرانسه افزایش یافته است. اما در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در مراسم یادبود 81مین سالگرد شکست محاصره لنینگراد شرکت کرد. امسال مقامات روسیه به دلیل تهاجم این کشور علیه اوکراین برای شرکت در مراسم 80مین سالگرد آزادسازی آشویتس در لهستان دعوت نشدند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. و حالا مروری کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد ایران جنگنده‌های سوخو 35 ساخته روسیه را خریداری کرده. علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه تهدید کرد هر زمان لازم باشد برای تقویت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی خریدهای نظامی انجام شود. به گفته مقام ارشد سپاه، تولید تجهیزات نظامی در ایران با سرعت بیشتری ادامه دارد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به طور رسمی خرید جنگنده های سوخو 35 را تایید می کند. او اما مشخص نکرده است که چه تعداد جنگنده خریداری شده و آیا در حال حاضر این هواپیماها به ایران تحویل داده شدند یا خیر. آبان 1402 خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که ایران توافق نهایی برای خرید جنگنده های روسیه سوخو 35 را انجام داده است. و در خبری دیگر، اسرائیل میگوید بر اساس فهرستی که شامگاه یکشنبه از سوی گروه افراطی حماس دریافت کرده، 8 نفر از 33 گروگانی که قرار است در مرحله نخست توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها از غزه آزاد شوند، جان باختند. سخنگوی دولت اسرائیل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حماس اعلام کرده 25 گروگان دیگر زنده هستند. او اضافه کرد به خانواده های این 8 گروگان درباره وضعیت بستگان آنها اطلاع داده شده است، اما نام این گروگان های کشته شده را اعلام نکرد. به گفته مقام های اسرائیلی مرحله بعدی آزادی گروگان ها روز پنجشنبه انجام خواهد شد و مرحله پس از آن هم برای روز شنبه برنامه ریزی شده است. معاون پارلمانی و کنسولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید جواد ظریف در داووس دستور کار مذاکره با هیچ طرفی را نداشته است. به گفته وحید جلالزاده، محمد جواد ظریف به عنوان یک صاحب نظر در حوزه روابط بین الملل و متولی امور راهبردی ریاست جمهوری به این اجلاس دعوت شده بود و تمامی جلسات و ملاقات‌های او با پیشنهاد و هماهنگی سفارت ایران در سوئیس انجام شده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار اخراج محمد جواد ظریف از دولت پزشکیان و لغو انتصاب او از مقام معاون راهبردی رئیس جمهوری به دلیل سخنانش در نشست داووس شد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنهاد تحریم مقام‌های ایرانی مسئول بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران را به اتحادیه اروپا خواهد داد. آقای نوئل بارو در آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا با محکوم کردن شرایط بازداشت به گفته او خودسرانه گروگان‌های فرانسوی که در ایران نگهداری می‌شوند گفته است شرایط آنها طبق قوانین بین‌المللی با شکنجه قابل مقایسه است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به بخش دوم ساعت 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. اما پس از آنکه گروه افراطی حماس با آزادی یک گروگان اسرائیلی موافقت کرد، اسرائیل هم اعلام کرده آوارگان فلسطینی می توانند از صبح امروز به شمال غزه بازگردند. حالا تصاویر مخابره شده از غزه هزاران فلسطینی رو نشون میده که با پای پیاده در حال پیمودن مسیری به سمت شمال این باریک هستند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از تل آویو گزارش میده.
در پی تامین شروط مورد نظر دولت اسرائیل از سوی گروه افراطی حماس در قبال گروگان‌های اسرائیلی که باید از غزه آزاد شوند، ارتش اسرائیل از بامداد دوشنبه به فلسطینیان اجازه داد از جنوب و سایر بخش‌های نوار غزه به بخش شمالی این باری که بازگردند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به عنوان گروه تروریستی طبقه بندی شده، در توافقی که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر پس از هفته‌ها مذاکرات دشوار و پیچیده در دوحه و قاهره به دست آمد، متعهد شده که 33 گروگان زنده یا فوت شده اسرائیلی را در طول 6 هفته به اسرائیل تحویل دهد. اما این گروه پس از آزاد کردن 3 دختر غیر نظامی در روز 30 دی، تعهد خود را برای آزادی بقیه زنان غیر نظامی گروگان عملی نکرد و روز شنبه 6 بهمن 4 دختر سرباز را که در گروگان خود داشت آزاد کرد. حماس گفته بود که عدم آزادی اربل یهود، دختر غیر نظامی که قرار بود روز شنبه آزاد می شد، ناشی از مسائل فنی میدانی بود. اربل یهود در گروگان گروه جهاد اسلامی فلسطین است. حماس همچنین متعهد بود که تا پایان روز هفتم توافق و پس از رها کردن 7 دختر گروگان، در مورد سرنوشت 26 گروگان دیگری که قرار است تا 1 ماه و نیم دیگر آزاد شوند به اسرائیل اطلاع دهد که در چه وضعیتی هستند، آیا زنده مانده‌اند یا نه. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر لزوم اجرای دقیق تمامی بندهای توافق از شنبه به ارتش دستور داده بود تا هنگامی که حماس این شروط را عملی نکند، از بازگشت جابجا شدگان فلسطینی به شمال غزه جلوگیری شود. ارزیابی شده صدها هزار مردم غزه به شمال این باری که بازگردند، در حالی که بسیاری از آنها به ویرانه باز می‌گردند و خانه‌ای در کار نیست. در پی مذاکراتی که با فشار آمریکا و قطر بر حماس در روز یکشنبه انجام شد، دفتر بنیامین نتانیاهو بامداد دوشنبه خبر داد که میانجیگرها تضمین کردند که اربل یهود، دختر غیر نظامی، همراه با اگم برگر، آخرین دختر سربازی که در گروگان حماس است و همچنین 1 مرد سالخورده گروگان، روز پنجشنبه 11 بهمن از غزه رها شوند و همچنین روز شنبه 13 بهمن حماس متعهد شده که 3 گروگان دیگر را هم به اسرائیل تحویل دهد. خانواده های گروگان ها تاکید دارند که چشم امیدشان به دونالد ترامپ است، زیرا به گفته آنها برخی از وزیران افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو خواهان آن هستند که در پایان 6 هفته ی آتش‌بس موقت در غزه جنگ از سر گرفته شود. این خانواده ها اصرار وزیران راستگرا به ادامه جنگ در غزه را به منزله رها کردن عزیزان خود تا 1 دوره نامعلوم دانسته و از آن نگرانند.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از تل آویو از آخرین خبرها در غزه گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
گروهی از روزنامه نگاران داخل ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از او درخواست کردند که با همراهی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی شرایط را برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج به ویژه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان فراهم کنه. این نامه در شرایطی منتشر شده که انتشار خبر خودکشی ابراهیم نووی، طنز نویس برجسته ایرانی، در مهاجرت اجباری در هفته‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌های ایران داشته. هومن عسکری همکارم در گفتگو با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران و همچنین از امضا کنندگان این نامه، از او درباره زمینه درخواست از آقای پزشکیان و ارتباط او با مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی پرسیده.
مرگ سید ابراهیم نبوی عامل انگیزاننده بود برای اینکه تسریع بده این ماجرا رو، ولی خود این ایده چند سالی است که بین پاره‌ای از شخصیت‌ها در داخل مطرحه و تعداد زیادی از شخصیت‌ها که در خارج از کشور، ادیبان، فرهنگیان، شعرا، فلاسفه به معنا، جامعه شناسان، اینها با روش‌های گوناگون و با وسیله‌های گوناگون تلاش می‌کردن که یه جورایی حل و فصل بشه و در کشور خودشون و میهن خودشون زندگی کنن. و حتی با تأسف می‌خوام البته این نکته رو بگم، بعضی از شخصیت‌هایی که هنگامی که من رفته بودم به اروپا به بنده مستقیماً اشاره میکردن که مایلیم در خاک خودمون به آغوش خاک سپرده بشیم، تلاش های زیادی صورت گرفت، تعداد اندکی البته نتیجه داد، ولی به صورت یک پروتکل جمعی یا تصمیم جمعی در دولت در حکومت نشد متاسفانه. و این حادثه دلخراش مرگ سید ابراهیم نووی تکون داد خیلی از شخصیت ها و حتی به نظر من بعضی از شخصیت های دولتی و حکومتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و من یکی از اونهایی بودم که دو سه روز قبل از این حادثه داور تماس گرفت با من و گفت دو تا خبر تو رو غافل گیر نکنه، یک من ناگهان وارد فرودگاه تهران بشم، دو خودکشی کرده باشم. متاسفانه یه رویه وجود داره در کشور، نهادهای حکومتی رویه بر این مبنا استوار، حال که حکومت هزینه رفتن اینا رو به خارج پرداخت کرده. وقتی میگن هزینه منظورشون اینه که اینا مثلا رفتن حرفایی زدن، صحبتایی کردن، مصاحبه‌ای کردن. حالا چه دلیلی وجود داره که در آخر عمری مثلا ما اجازه بدیم اینا برگردن؟ اصلا نگاه اینه، منطق اینه، در حالی که ما معتقدیم و امضا کنندگان این نامه تنها چیزی که نمیشه از یک انسان سلب کرد تعلقش به آب و خاک میهنشه.
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده که این افراد، یعنی روزنامه‌نگاران و نویسندگان خارج از کشور، در عین مواجهه انتقادی هم نوا و همسو با جریان‌های خشم‌آگین نبودند. حالا عین واژه‌ها نیست، فهوای کلام هست. این گزاره به ظاهر محدود نمی‌کنه دایره کسانی رو که شما خواستار بازگشتشون شدید از آقای مسعود پزشکیان؟
تجربه شخصی خودم رو بگم، من خودم شخصا همکنونی که باهاتون صحبت می‌کنم 18 تا وکالت دارم از این شخصیت ها که مثلا صحبتی بشه با نهادهای حکومتی و اینها و اینها برگردن به کشور. نام نمیبرم ازشون به دلایلی که خب روشنه برای همه، فقط چند تاشون هم مرحوم شدن. در مورد مرحوم ها میتونم من صحبت کنم، هوشنگ ابتهاج، سایه، مرحوم سایه. قرار نیست توقع مثلا نهادهای حکومتی و دولتی این باشه که اینها سکوت کنن. اینها باید به اصطلاح در محلی امن و حرف ها و نگاه ها و تحلیل ها و انتقاد ها، دلسوزی ها، تعلق خاطر ها، همه چی در ارتباط با میهنشون تداوم پیدا بکنه. در غیر این صورت ما نمیخوایم یک مرگ خاموش به اینها ارزانی بداریم، اصلا این غلطه. این پاراگرافی که اشاره کردین بهش به این نکته داره اشاره میکنه که توقع نداشته باشین اگه چنین اتفاقی بیفته یا چنین تلاشی ثمر بخش باشه و نتیجه بدهد، توقع نداشته باشن نهادهای حکومتی که وقتی بیان خاموش باشن یا لب به مثلا تمجید و نمیدونم سپاسگویی و اینا، یعنی یک نوع نقض غرض میشه. ما مایلیم این شخصیت ها به میهنشون برگردن و با آزادی کامل به تولید معرفت و فراورده های معرفتی هر یک از شخصیت ها در عرصه خودش و رشته خودش اینا بتونه به کشورش خدمت کنه و دوستدارانش رو تغذیه بکنه، تغذیه فکری بکنه، تغذیه سیاسی بکنه، اجتماعی، فرهنگی و از این قبیل مسائل. امیدوارم که این پیام کاملا توسط نهادهای حکومتی فهمیده بشه و پذیرفته بشه.
خواسته شما آیا شامل روزنامه نگارانی که همینک در ایران در زندان هستن هم میشه؟
ببینید، اساساً روزنامه نگار که نباید زندانی بشه. من همیشه به نهادهای مربوطه، یعنی اونهایی که متکفل این ماجراها میشن، اینها میگم شما باعث شدین که این روزنامه نگارا تن به مهاجرت بدن. نشسته بودن کار میکرد، بالاترین تیراژ مطبوعات تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران در این دوره رقم خورد و بسته شدن مطبوعات، سرکوب روزنامه نگاران، محاکمه کردنشون ناعادلانه، ظالمانه، ستمکارانه، باعث شد که خب روزنامه نگار برای امرار امور معیشتی خودشون خب تن به مهاجرت بده. اینها آغوش بر بروشون باید باز باشه، حکومت باید اینقدر سیویلایز و متمدنانه برخورد کنه با این موضوع و اجازه بده که اینها در کشور خودشون قدم بزنن و قلم بزنن، چه رسد به اینکه زندانیشون کنن. من امیدوارم روی کردی که آقای دکتر مسعود پزشکیان و وعده هایی که به مخاطبان و به هواداران و به رای دهندگانش داده یکایک عمل بکنه. این رفع فیلترینگ نمیدونم فضاهای مجازی اینها کافی نیست، یعنی برگردونه به اصطلاح اوضاع به مسیر قانونی خودش. روزنامه نگار تولید معرفت میکنه، تولید معرفت تولید خشونت نی. نکته بعدی اینه که آیا روشها و اقدامات سرکوبگرایانه، محدود کننده، تضییقات ایجاد شده علیه روزنامه نگاران تا حالا موجب شده که مثلا تولید فرآورده‌های معرفتی، تولید فرآورده‌های خبری متوقف شده باشه در کشور؟ خیر، هم از اون سوی مرزها اومده. خب از اون سوی مرزها اومده نباید موجب به اصطلاح خشم و عصبانیت حکومت رو فراهم کنه. شما کاری کردید که رسانه‌های خارج از کشور، فارسی زبانان تقویت شدن و اونها برای پر کردن یک نیاز متولد شدن. بنابراین شما این نیاز در داخل تأمین کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همه کشورها مگه به اصطلاح مثلا اپوزیسیون رسانه‌ای مگه دارن؟ خیر، ایران از جمله کشورهایی است در جهان که متأسفانه این وضعیت خیلی نابهنجاری داره و اینو باید پایان بده و بهترین کار اینه که رئیس جمهوری که وعده های از این قبیل داده به وعده های خودش عمل بکنه و روزنامه نگاران و شخصیت های فریخته کشور اینا، اونهایی که در تبعیدن به میهن برگردن و اونهایی که در میهنن آزادانه بتونن در بستر به اصطلاح فعالیت های اجتماعی ظهور و بروز کنن.
آیا این نکاتی که شما فرمودید در حوزه اختیارات آقای مسعود پزشکیان در قالب جمهوری اسلامی می گنجه؟
ببینید، وقتی ما میگیم دولت، یعنی منظورم اینجا دیگه استیت دیگه، یعنی نیشن استیت. نیشن اینو میخواد، استیت باید جواب بده. این استیت ها دیگه برای مردم، برای افراد عادی، برای مخاطبان، برای افکار عمومی تفاوت بین نهادهای حکومتی و نهادهای دولتی اصلا وجود نداره از دید اونها. بنابراین حکومت یا نهادهای حکومت که چنین کاری یا انجام میدن یا چنین مخالف انجام چنین کاری هستن، یعنی منظورم احقاق حقوق ملت مصرح در قانون اساسی، اینا باید بدونن که وقتی مردم میگن یا دولت ها میگن یا کشور خارج اینا میگن دولت ایران، منظورشون کل گاورمنت، حکومت، دولت، همه چیه. لذا خودشون خیلی جدا نکنن، چون در نهایت اگه چیزی تضعیف شد کل سیستم تضعیف میشه دیگه، فرقی نمیکنه. نخواهن گفت ایشون مسعود پزشکیانه، اون یکی اطلاعات سپاه، اون یکی خیر. همه با هم اگر اتفاقی بناس بیفته اینها فرو خواهن پاشید و اگه توسعه پیدا بکنن با هم توسعه پیدا میکنن.
گفتگویی بود با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران.
شما میتونید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما سوریه تحت حکومت بشار اسد و پدرش حافظ اسد از کشورهایی بود که دغدغه سانسور و دریافت مجوز انتشار زندگی رو به کام نویسندگان و ناشرانش تلخ کرده بود. اما به نوشته گاردین، این روزها و با سقوط ناگهانی بشار اسد، چهره‌های فرهنگی سوریه به روزهای بهتر امیدوار شدند. بیشتر بشنویم از گلنز اسفندیاری.
تا همین چندی پیش نویسندگان و ناشران سوری پیش از اقدام به انتشار کتاب باید به سانسور و حتی نهادی که ممکن است روی محتوای کتابشان حساس شود فکر می کردند. سانسور محتوای سیاسی به وزارت اطلاعات مربوط می شد و بررسی محتوای مذهبی کار وزارت اوقاف بود. بررسی کتابهای ادبی هم بر عهده اتحادیه کتابهای عربی بود. اما در همه این موارد این سرویس‌های امنیتی سوریه بودند که باید پس از بررسی زمانبر و خط به خط کتاب تاییدیه نهایی چاپ را صادر می‌کردند. گاردین می‌نویسد اما حتی این هم پایان کار نبود. هر گونه تغییر در رویکرد سیاسی حکومت یا تغییر نگاه رژیم در قبال یک نویسنده یا مترجم به سرعت به الزام جمع‌آوری کتاب‌ها از قفسه کتاب فروشی‌ها منجر می‌شد.
کتاب‌هایی که چه بسا کمتر از یک ماه از صدور مجوز چاپ و فروششان می‌گذشت. در حدود دو ماهی که از سقوط برق‌آسای حکومت بشار اسد می‌گذرد، بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشی‌های سوریه به ویژه در دمشق به این فکر افتادند که آرام آرام کتاب‌هایی که از مدت‌ها پیش به دست سانسورچیان و مقام‌های امنیتی به انبار منتقل شده بودند را به قفسه‌ها بازگردانند. کتاب‌های از جمله آثار ادهم شرقاوی که مقام‌های وزارت اوقاف نوشته‌هایش را در ارتباط با اسلام نمی‌پسندیدند، یا نوشته‌های برهان قلیون، روشنفکر سوری فرانسوی و از منتقدان رژیم اسد، و یا حتی نوشته‌های پاتریک سیل، روزنامه‌نگار شناخته شده بریتانیایی درباره خاندان اسد که الزاماً انتقادی هم نبودند. جالب این که کتاب مشهور 1984 نوشته جورج اورول هرگز در سوریه اسد ممنون نشده بود. مدیر دارالفکر از انتشاراتی‌های با سابقه سوریه می‌گوید احتمالاً حکومت اسد چندان بدش نمی‌آمد که سوری‌ها به سازمان‌های امنیتیش به چشم برادر بزرگتر و نهادهای همیشه ناظر بنگرند و احساس کنند که همواره و همه جا زیر نظر هستند. با وجود همه این تغییرات، ناشران و کتاب‌فروشان همچنان در انتظار نظرات و احیاناً تصمیمات حاکمان جدید کشور هستند. حکومت تازه سوریه هنوز هیچ فرمانی در ارتباط با چاپ و نشر کتاب صادر نکرده است. بنگاه‌های نشر و عرضه کتاب در سوریه امیدوارند این دوران آزادی پایدار بماند و همچون نخستین روزهای حکومت بشار اسد در سال 2001 میلادی نباشد که مردم این کشور توانستند تنها برای مدتی بسیار کوتاه طعم آزادی را بچشند. برخی از نویسندگان و ناشران سوری هم با نگاه به شرایط ایران و عبور سریع کشور از روزهای آزادی مطبوعات و انتشارات در نخستین ماهای پس از انقلاب 57 با ترکیبی از بیم و امید نظاره‌گر وضعیت کشور خود هستند.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری، گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات و اونچه که دغدغه اونهاست. خبرگزاری تصمیم در ایران به نقل از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان درباره شکار گسترده پرندگان مهاجر و کمیاب در تالارها و فروش اونها در بازارهای محلی هشدار داده. بر این اساس میزان کشفیات اسلحه غیر مجاز از شکارچیان غیر قانونی در 9 ماه نخست امسال حدود 20% افزایش داشته. در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با ایمان معماریان، دامپزشک متخصص حیات وحش در ایران، از او درباره زمینه‌های ادامه شکار غیرقانونی پرندگان مهاجر در ایران پرسیده.
داستان برداشت جوامع محلی از حیات وحش در نقاط مختلف دنیا وجود داشته و داره. مختص ایران یا مثلا مختص استان گیلان نیست. یعنی سالهای ساله که مردم مثلا یه محله یا یک منطقه از یک حیوان حیات وحش، حالا چه به خرافات باشه، چه به هر دلیل دیگه، چه برای غذا باشه، چه برای فیک مدیسین باشه، به دلایل مختلفی برداشت کردن و برداشت میکنن. در زمانهای گذشته که این اتفاق میافتاده، خب این برداشت در یک تعادلی بوده، یعنی مثلا جمعیت اون گونه حیات وحش در حدی بوده که و جمعیت مردم محلی هم در حدی بوده که این برداشت توی تعادلی بوده. جمعیت اون گونه حیات وحش میتونسته یا گونه های حیات وحشی که برداشت میشدن میتونسته خودش رو ریکاور بکنه و برگرده. ولی خب الان در حال حاضر نه فقط به صورت خاص در مورد پرنده های مهاجر که به شمال کشور ایران میان، در مورد خیلی از گونه های دیگه حیات وحش تاثیرات مختلفی انسان روی حیات وحش گذاشته، از بین بردن زیستگاهشون، تکه تکه کردن زیستگاهشون، کم کردن منابع غذاییشون و دلایل مختلف دیگه از جمله شکار کردن و برداشتشون از طبیعت. جمعیت اینها به وضعیتی رسیده که دیگه اون برداشت پایدار ازشون امکان پذیر نیست. ولی راهکار چیه؟ این که ما مثلا از خارج از اون محدوده میبینیم و میگیم که خب اینا شکارچیان، قاتلن، نباید این کارو بکنن، باید همشون رو یهو بگیریم و ببندیم. این در دنیا نشون داده شده که ممکن نیست. حتی در زمانی که اون کووید 19 اومد و اون مشکلاتی که تو آسیا و آسیای جنوب شرقی فروش حیوانات حیات وحش تو اون شرایط وجود داشت و خب حدس بسیار بالایی زده میشد که از اینجاها میتونه بیماری‌های نوظهور به انسان انتقال پیدا کنه. بستن این بازارها خیلی کار آسونی برای دولت‌ها و اینها نبود. ولی اگر یک حکومتی بخواد واقعاً به صورت اصولی این داستان رو مدیریت بکنه و حل بکنه، اینه که بایستی فرهنگ‌سازی بکنه. بایستی برای اونهایی که نسل در نسل مثلا کارشون شکار بوده و اصلا معیشتشون با این داره تامین میشه، بایستی معیشت جایگزینی گذاشته بشه و بعد بشه که این کار رو جلوگیری کرد ازش و در حقیقت این کمک رو به حیات وحش و طبیعت کرد. تا وقتی این اتفاق نیفته، با این که ما بگیم که خب باید همین الان شکار کاملا متوقف بشه، این اتفاق نمیتونه بیفته. و اگر همچین تازه قدرتی رو سازمان محیط زیست داشت، که سازمان محیط زیست ایران همچین قدرتی رو اصلا نداره، اگر هم داشت باعث میشد که اتفاقا تخلف خیلی شدید بیشتر بشه، چون اون فرهنگ سازی نشده، از اون ور آدم ها میرفتن دنبال اینکه خلاف بکنن و به صورت خلاف بیشتر شکار بکنن، کاری که همین الان هم داره اتفاق میفته.
شما به مسئله استفاده سنتی این پرندگان مهاجر به عنوان حالا یا خوراک یا در طب سنتی بر اساس باورهای محلی اشاره کردید، اما بر اساس نتایج بررسی که خبرگزاری تسنیم در ایران منتشر کرده، از جمله دلایل شکار این پرنده ها رو سرگرمی و لذت جویی، اظهار تفاخر و تمکن مالی اعلام کردند. واقعا در این حوزه بازدارندگی دستگاه های متولی در امر حفاظت از محیط زیست چقدر هست؟
سازمان محیط زیست که توان خیلی خوبی برای بازدارندگی نداره، بودجه درستی نداره، محیطبان به اندازه کافی نداره، محیطبانهاش حقوق کافی نمیگیرن که اصلا بخوان، یعنی اگر مثلا یه شکارچی بهشون یه ذره پول بده، خون خیلی بیشتر از حد حقوقشونه و شاید بشه اصلا گفتش که در حدی نیست که بخواد بازدارندگی داشته باشه برای این موضوع. ولی شکار برای تفریح توی جوامع محلی خیلی کمتر اتفاق میفته. درسته آدمهای متمولی هستن که شکار برای تفریح انجام میدن، ولی تو جوامع محلی بیشتر شکار، حالا به صورت خاص در مورد پرنده‌های مهاجر شمال، بیشتر برای فروششون توی بازارهای محلی به مردمیه که تقاضا دارن و از اون طرف خب به هر حال معیشتیه و پولی ازش در میارن. خیلی کمتر برای تفریح این اتفاق میفته. ولی سازمان محیط زیست اگر هم که حالا تو جاهای مختلف کشور شکار برای تفریح اتفاق بیفته، توانایی برخورد باهاشون نداره به دلایل مختلف. و خب حالا اون باندبازی ها و داستان های دیگه ای که توی سازمان هست و خب اصلا یکی از منشأ های قاچاق حیات وحش خود سازمان محیط زیسته، اونا خودش دلایل جدی تریه برای اینکه بازدارندگی نداشته باشه سازمان.
تعدادی فسیل باقی مونده از انسان‌های باستانی که در چین کشف شده، دهه هاست بحث و جدل‌های فراوانی میونه دیرین شناسان ایجاد کرده. اما حالا دو تا از دانشمندا میگن که این فسیل‌ها کلید یکی از رازهای دیرین در شجره‌نامه انسان هستند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه پیشنهاد کرده است که مجموعه فسیلی که دهه هاست دانشمندان را در توضیح یا طبقه بندی آنها به درد سر انداخته، ممکن است متعلق به گونه‌ای ناشناخته از تبار انسان باشد. این فسیل‌ها شامل تکه‌هایی از جمجمه، دندان‌ها، فک و دیگر اجزای باقی مانده از انسان‌های باستانی است که بین 300 هزار تا 100 هزار سال پیش در جایی که امروز کشور چین قرار دارد زندگی می‌کردند. اما دانشمندان تاکنون نتوانستند مشخص کنند که این استخوان‌ها به چه گونه‌ای تعلق دارند و یا باید در کجای شجره‌نامه پیچیده انسان قرار گیرند. کریستوفر به، استاد انسانشناسی دانشگاه هاوایی، به همراه ووشیوجیه، پژوهشگر ارشد در مؤسسه دیرینشناسی مهرداران در پکن، در مقاله‌ای که اخیراً در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر کرده‌اند، پیشنهاد دادند که استخوان‌های یافت شده می‌بایست به عنوان گونه‌ای جدید به رسمیت شناخته شوند و آنها نام این گونه را به دلیل جمجمه بسیار بزرگشان انسان بزرگ سر گذاشتند. پروفسور به در این ارتباط گفت جمجمه‌های آنها بسیار بسیار بزرگ است. تخمین زده می‌شود که جمجمه متعلق به فسیل‌های کشف شده بین 1700 تا 1800 سانتی‌متر مکعب حجم داشته باشد که بسیار بزرگتر از جمجمه انسان مدرن است که به طور متوسط بین 1350 تا 1450 سانتی‌متر مکعب است. فسیل‌های مورد این مطالعه که اغلب در دهه 1970 و 1980 کشف شدند، در ابتدا به دلیل عدم تطابق با چارچوب‌های علمی در زمان خود نادیده گرفته شدند و یا اشتباه طبقه‌بندی شدند. در آن زمان بسیاری از دیرین مردم شناسان تصور می‌کردند که انسان امروزی تنها از یک گونه انسان راست‌قامت که 2 میلیون سال پیش آفریقا را ترک کرده و به صورت منطقه‌ای تکامل یافته و تبدیل به انسان خردمند شده است. این نظریه که ریشه‌های نژادی مجزایی برای مردم چین پیشنهاد می‌کرد، در زمان خود با احساسات ملی‌گرایانه نیز همراستا بود و به ویژه در میان دانشگاهیان چین جایگاه ویژه‌ای داشت. با این حال اکنون دانشمندان شواهد ژنتیکی قوی‌تری دارند که منشأ آفریقایی انسان خردمند را پشتیبانی می‌کند. بر این اساس اجداد دیرین انسان‌های مدرنی که امروزه خارج از آفریقا زندگی می‌کنند، حدود 50 تا 60 هزار سال پیش این قاره را ترک کرده و در سراسر جهان پراکنده شدند. اگر تجزیه و تحلیل به و شیوجی درست باشد، این فسیل‌ها می‌توانند کلید حل یکی از بزرگترین رازهای تکامل انسان باشند. معمایی که با کشف یک استخوان کوچک در غار دنیسووا در کوههای آلتای سیبری نمایان شد و تجزیه و تحلیل DNA آن نشان داد که متعلق به جمعیتی از انسان‌های باستانی متمایز است که دانشمندان آن را انسان دنیسووا خواندند. انسان دنیسووا نخستین گونه از انسان‌های باستانی است که به لطف پیشرفت‌های علمی در زمینه DNA‌های باستانی در آزمایشگاه کشف شد و همین آنها را بسیار رازآلود ساخته است. با اینکه ردپای DNA انسان دنیسووا همچنان در میان انسان‌های زنده امروزی یافت می‌شود، اما دانشمندان منشأ انسانی این گونه را دقیق نمی‌دانند و همچنین نمی‌دانند که آنها چه ظاهری داشتند، کجا زندگی می‌کردند و چرا ناپدید شدند. رایان مکره، کارشناس دیرین مردم شناسی در مؤسسه اسمیتسونین در آمریکا، با ابراز تردید در این پژوهش گفت: شواهد کافی برای ارتباط قطعی بین این فسیل‌ها با انسان دنیسووا وجود ندارد. تعدادی دیگر از دانشمندان نیز معتقدند این فسیل‌های کشف شده در چین ممکن است متعلق به گونه انسان اژدهاسان باشد که آن نیز به جمجمه بزرگش شناخته می‌شود.
بعد از اسمام گزارش اردشیر طیبی، پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم.